سرخط خبرهای مهم با ضرر دیدگان زمین لرزه در رشت کمک رساندند. وزیر مدافع تاجیکستان بیرون رفته است و قطر مهاجران تاجیک را به کار دعوت کرد. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی با مدیر با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان براتون تقدیم میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل. صبح امروز در بعضی از منطقه های تاجیکستان زمین لرزه احساس شد. مرکزی زمین لرزه 5.6 درجه در کوه های هندوکوش شمال افغانستان بوده است. مرکز سیسمولوژی اروپا و بحر میانه زمین خبر داد که زمین لرزه ساعت 4:44 به وقت محلی رخ داده در برخی از مناطق پاکستان و تاجیکستان نیز احساس شده است. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، قوه زمین لرزه در کشور حدود 3 بال را تشکیل داد. درباره خسارات و تلفات جانی در تاجیکستان گزارش نشده است. با ضرر دیدگان زمین لرزه ناحیه های رشت و تاجیک آباد کمک فرستاده شد. در اساس دستور رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، روز 15 اپریل به آنها خوراکواری، اشیای خوجگیداری و مصالح ساختمانی رساندند. بر اثر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه های رشت و تاجیک آباد 94 خانه پورا و 50 خانه قسمان ویران شده، به 61 منزل آسیبی سبک رسیده است. اینچنین 3 مکتب و تقریبا 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. یک ساکن خورسول ناحیه رشت در این حادثه جان باخت. معاون سروزیر تاجیکستان همراه با مسئولان حالت های فوق‌العاده به خانواده این آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند. وزیر مدافع تاجیکستان امامعلی صابرزاده که تقریبا 3 ماه پیش به این مقام تعیین شد در روسیه یک هیئت به ایران رفته است. مقامات تاجیکستان در این زمینه خبر ندادند. با گزارش رسانه های ایران، او روز 14 اپریل با رئیس ولایت فارس و روز 15 اپریل با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند. جزئیات صحبت های دو طرف دسترس نیست. بر اساس آنچه رسانه های ایران نوشتند، امام علی صابرزاده و همتای ایرانیش امیر نصیرزاده به همکاری بیشتر تلاش های مشترک در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، خوچخ اسلحه و جنایت های سازمانی افته تاکید کردند. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. سال 2019 پس از امضا شدن این سند، رابطه های دو کشور تغییر یافت و رو به گرمی آورد. مقامات ازبکستان خواهان تفتیش شرکت های شدند که شهروندان را برای حج عمره به عربستان سعودی میبرند. تا کنون هزاران تاجیکستانی به واسطه شرکت های ازبکستان به حج عمره رفتند و روز 7 اپریل یک گروه از آنها دعوا کردند که فریب خوردند. همکاران ما از راهگذران و ساکنان پایتخت پرسیدند که چرا شهروندان تاجیک نه از تاجیکستان بلکه از دیگر کشورها به حج عمره و یا فرضی می روند؟
شاید ارزان‌تر باشد. برای همین سبب از طریق ازبکستان و سمرقند میتوانن روان به حج.
در برای خدمت رسانی هاشون اگر شنیده که یا بهتر یا که اون طرف انتخاب میکنند؟
من شنیدم که بهتر است و ارزان است. بله من شنیدم هم خیلی. هم بهتر است، راه بلندش هم بهتر است، هم ارزان است.
شاید همین یک سببی همین ارزان ترک بودن همون خراجات حجی همین کشوری همسایه همون باشد. لیکن اگر که ما این بین یک اندشه کنیم همین مال ارزان، هر یک کاری ارزان و صفت ندارد. بعد به همین کارو گرفتار میشوند. اونجا در گفتی واجه های امروزه گفتی روس ها کیداد میشوند. اینه میخیل در فریب میافتند، در دست قلابا میزنند. اینجا در همین فرما های سیاهی همین کشوری ما تاجیکستان کم نیستند. همین ها فعال شوند. همین ها فعال شوند. یک زور که همین یک سوم ارزان کنند. یک کاری کنند که مردم با این فرمای داخلی وطنی خدمون رو بیارن. نه سرنگذاری در خدمون شود، فایده در خدمون شود. این من همی خیلی اندشه دارم.
تو تشکیل رفتن خیلی کمی عذاب میکشی، کمی دشواری میکشی چون راه هست. اینجا خوبتر است برای شخصی که مثلا پول داره میتونه دوشنبه پرواز کنه. شخصی که میخواد که اکونوم کنه، پولش بودجه کمتر است، میتونه که چیز ازبکستان بره مثلا ارزان ترک.
مثلا همون شرکت هایی هستن که ارزان تر و آدم رو سفر بر میکنه همیشه با فکر ما همیشه لکه با وسای این جمهوری همسایمون بیشتری آدمو با سفر حد اومدگی میره حد میکنه میای
خودم پرسیده بودم گفتن 5-6000 دلار مینیمال سوما ها ماکسیمال تو 10000 دلار ده
ها
حاجی فرضی حاجی عمره ام ها که ما نیاز دارم خدمت رفتن ده ده
از طریق تاجیکستان یا که از طریق ازبکستان
آکه رای اوسونتار رای ارزونتار بلکه رای ارزونتار چریز ازبکستان
پیشنهاد میکنم که ارزونتار شود شفاف شود تمام
بیننده های عزیز نظر شما در این باره چیست پاسخ ها را می توانید زیر این برنامه برای ما نویسید وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با بخش یک اعلان شهروندان کشور را برای کار در شرکت جسور در فرودگاه قطر به حیث فروشنده مشاور دعوت کرده است. نمایندگان وزارت مهنت میگویند مبلغ چیپته هواپیما برای رفت و آمد، روادید، جای خواب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمات رسانی طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. از داوطلبانی که در این وظیفه کار کردن می خواهند داشتن 2 سال تجربه کاری در سمت فروش و خدمت رسانی به مشتریان و آزاد صحبت کردن با زبانهای روسی و انگلیسی طلب کرده می شود. به نوشته این نهاد مزد مهنت برای یک ماه 750 یورو یا بیش از 8000 سومانی بوده بیش از 50 نفر برای کار در این وظیفه قبول کرده می شوند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز روسیه راهی مهاجران تاجیک و دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیا کبیر فرستاده می شوند ولی شماره آنها خیلی کم است. بعد از حمله موشکی روسیه به سومی که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، ولادیمیر آرتیوخ رئیس ماموریت نظامی این منطقه اوکراین را از وظیفه سبک دوش کردند. حکومت اوکراین در این باره روز 15 آوریل قرار قبول کرد. علی گریگوروف رئیس نوی ماموریت نظامی ولایت سومی تعیین شد. در حمله موشکی روسیه به سومی اوکراین در روز 13 آوریل زیاد از 100 نفر از جمله 15 کودک نیز زخمی شدند. بعضی از منصبداران اوکراین ولادیمیر آرتیوخ را متهم کردند که او در روز حمله مراسم جایزه سپاری به سربازان نیروهای مرزبانی سومی را تشکیل کرد و جان بسیاری ها را در خطر گذاشت. به گفته آنها نیروهای روسیه از معرکه خبردار شده به شهر ضربه زدند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
دوم اپریل سال 1934 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی جایزه عالی قهرمان اس‌اس‌اس‌آر و نشانی طلا تأسیس شد. با این جایزه عالی سالهای بعدی نزدیک 13000 نفر از جمله 64 ساکنی تاجیکستان و اکثر آنها برای کارنمایی در جنگ دومی جهان قدردانی شدند. 16 اپریل سال 1992 در اوج نابسامانی های سیاسی در افغانستان که از اختلاف حکومت کمونیستی روبه مسکو کابل و مخالفان این حکومت برمی آمد، پرزیدنت محمد نجیب الله از قدرت کنار رفت. زیدیت های گروه های سیاسی در اوج بود و نجیب الله در قرارگاه سازمان ملل متحد در کابل پناه یافت. 4 سال بعدش گروه محافظه‌کار طالبان سر قدرت آمد و یکی از وحشت‌های نمایشکارانش قتل بی‌رحمانه و پر از خشونت محمد نجیب الله و برادرش گردید. در یک پرسش افکاری عموم چندین سال بعد مردم در افغانستان گفتند رهبری نجیب الله دوره رشد اجتماعی و مدنی افغانستان بود. 16 اپریل سال 1998 تلویزیون SM1 سیمای مستقل یکم با کار آغاز کرد که از نخستین تلویزیون های خصوصی در شمال تاجیکستان به شمار می رود. تلویزیون SM1 برای ساکنان شهر خوجند و ناحیه های اطراف مرکز ولایت سوخت 18 ساعت در شبانه روز نمایش ها پخش می کند و اکثر آنها خبری و تفریحی می باشند و در برابر تلویزیون های دولتی جمهوری یک گزینه اطلاعاتی را فراهم می کند.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی رو با 137 سومونی، 100 یورو با 1123 سومونی و 100 دلار رو 1087 سومونی مقرر کرده است. این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق میکند. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا روز 15 اپریل تحریم ها را علیه یک منصبدار بلندپایی مجارستان یا ونگریا لغو کرد. این تحریم ها در ماه ژانویه امسال بر ضد آنتال روگان، رئیس دفتر سروزیر مجارستان ویکتور اوربان، با اتهام فساد مالی و خیش و تباربازی اعلان شده بود. وزارت مالی آمریکا در پیام در تورنمای رسمیش نوشت که روگان از روی خط تحریم ها بیرون کرده شد. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا تامی بریوس گفت کاتب دولتی مارکو روبیو روز 15 اپریل در صحبت با وزیر کارهای خارجی مجارستان پیتر سیارتو او را از این تصمیم خبردار کرده است. ویکتور اوربان سروزیر مجارستان از جمله جانبداران فعال پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در اروپا است. نیروهای روسیه شب 15 به 16 اپریل با هواپیماهای بی‌سرنشین به ادسه اوکراین حمله کردند. بخش اوکراینی رادیو آزادی نوشت که در چند گوشه سوختار سر زد و کمش 3 نفر مجروح شد. دبیر کل ناتو مارک ریوته روز 15 اپریل در ادسه بود و بار دیگر پشتیبانی سازمان را از اوکراین ابراز داشت. در همین حال صبح 16 اپریل در نتیجه حمله روسیه به شهر خرسان اوکراین یک کس کشته، 3 نفر آسیب دید. رئیس ماموریت نظامی شهر خرسان رومن مروچکو هنگام ثبت یک پیام ویدیویی به مردم مورد حمله روسیه قرار گرفت و آسیب ندید است. در این باره خود مروچکو در صفحه‌اش در تلگرام خبر داد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با پخش یک اعلان شهروندان کشور را برای کار در یک شرکت در فرودگاه قطر به حیث فروشنده مشاور دعوت کرده است. نمایندگان وزارت مهنت میگویند مبلغ چپته هواپیما برای رفت آمد، روادی، جای خواب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمت رسانی طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. از داوطلبانی که در این وظیفه کار کردن می خواهند داشتن 2 سال تجربه کاری در سمت فروش و خدمت رسانی با مشتریان و آزاد صحبت کردن با زبان روسی و انگلیسی طلب کرده می شود. به نوشته این نهاد مزد مهنت برای یک ماه 700 تا 750 یورو یا بیش از 8000 سومانی بوده، بیش از 50 نفر برای کار در این وظیفه قبول کرده می شوند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز روسیه راه مهاجران تاجیک به کشورهای دیگر را باز کنند. صبح 16 اپریل زلزله شهر دوشنبه و گوشای دیگری تاجیکستان را تکان داد. از کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که زمین لرزه ساعت 4:15 به وقت محلی رخ داد و قوه آن در شهر دوشنبه 3 درجه بود. نمایندگان مرکزی اداره‌کنی حالت‌های بحرانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند مرکز زمین لرزه 320 کیلومتری جنوب و غرب شهر دوشنبه و در حدود افغانستان جایگیر بود. در مرکز، یعنی در حدود افغانستان، قوه زمین لرزه 5-6 درجه، در حدود ناحیه اشکاشم ولایت مختار کویسان بدخشان 4 درجه و در دوشنبه 3 درجه را تشکیل داد. خسارات جانی و مالی ثبت نشده است، گفتند در این کمیته. در همین حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که زلزله ولایت های خیبر، پختونخوا، کشمیر و پنجاب آن کشور را نیز تکان داده است. با اطلاع مرکز زلزله شناسی پاکستان، مرکز آن در کوههای هندوکش در ولایت بغلان افغانستان بوده است. قوه زمین لرزه در مرکزش 5-6 درجه را تشکیل داد. در دوام یک هفته اخیر باری چندم است که زلزله قلمرو تاجیکستان را تکان می‌دهد. بر اثر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه پره و 50 خانه قسمان ویران شده، به 61 منزل آسیب سبک رسید. اینچنین 3 مکتب و تقریبا 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. یک ساکن خردسال ناحیه رشت در این حادثه جان باخت. بعد از حمله موشکی روسیه به سومی اوکراین که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، ولادیمیر ارتیوخ رئیس ماموریت نظامی این منطقه اوکراین را از این کار برکنار کردند. حکومت اوکراین در این باره روز 15 اپریل قرار قبول کرد. علی گریگوروف رئیس نوی ماموریت نظامی ولایت سومی تعیین شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
روسیه چگونه شهروندان چین را برای جنگ جلب می کند؟ در این باره گزارش از رید ستندیش را من ارشاد سلیمانی تقدیم می کنم. در یکی از تبلیغات یا آگهی هایی که در شبکه اجتماعی ویبو در چین نشر شد، مردان دیده می شند که کاری روزمره را رها کرده برای جنگیدن در جبهه روسیه و اوکراین می روند. این ویدیو با زبان روسی با زیرنویس چینی نشر شده با جمله تحریک‌آمیز تمام می شود. تو یک مردی مرد باش. سپس وعده پاداش از 7 تا 21 هزار دلار برای امضای قرارداد و معاش ماهانه حدود 2400 دلار داده می شود. این کلیپ را 100,000 نفر دیدن و تنها یک از نمونه های آگاهی و رکلام است که به طور آنلاین در چین پخش شدند و هدفشان جلب نیرو برای جنگ در اوکراین است. این تبلیغات پس از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 8 اپریل گفت ارتش کشورش دو زرخرید چینی را که در پهلوی نیروهای روسیه می جنگیدن دستگیر کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرد که مرکه سیستماتیکی برای جلب شهروندان چینی را براه انداخته است و گفت که این دو نفر تنها نمونه های از دست کم 155 چینی هستند که در ارتش روسیه می جنگند. اگرچه از آغاز حمله گسترده روسیه گزارش های درباره حضور چینی ها در دو سوی جبهه نشر شده بود، سخنان نوی زلنسکی توجه بیشتر را به چگونگی جذب این نیروها از سوی روسیه جلب کرد. اظهارات زلنسکی در ادامه گزارش قبلی درباره حضور زرخریدان خارجی در اوکراین است. از جمله استان اختصاصی بیسری شدن زرخریدان خارجی در بیمارستان هایی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به دست آورد، نشان دهنده پهلوهای واقعی تلفات روسیه در این جنگ است. در میان این معلومات به دست آمده، نام یک مرد چینی نیز دیده می شود که در پیام های به این رسانه تصدیق کرده است که شهروند چین است و در پهلوی نیروهای روسیه جنگیده است، اما از پیشنهاد جزئیات بیشتر خودداری کرده است. مهمترین سبب به نظر می رسد انگیزه مالی است. تبلیغات نشر شده در شبکه اجتماعی چینی بر سری درآمد های تاکید دارند که از معاش میانه در بسیار از منطقه های چین بلندتر است. در بخش کامنت یا نظرهای این آگاهی ها پرسش های بیشتر درباره مقدار پرداخت است. با این حال هیچ نشانه وجود ندارد که این نیروها بخش از برنامه رسمی حکومت چین برای فرستادن نیرو به جبهه جنگی روسیه باشند. بسیار از داوطلبان هیچ گونه تجربه نظامی نیز ندارند. در یکی از ویدیوها که زلنسکی در روز 9 اپریل نشر کرد، یکی از این افراد اعتراف میکند که پیش از آن که برای آموزش به روسیه برود، نه در درگیری های نظامی شرکت کرده بود و نه حتی سلاحی در دست گرفته بود. برخی دیگر نیز گفتند که با هدف به دست آوردن تجربه جنگی به جبهه پیوستند. در مصاحبه‌ای که ماه گذشته در یوتیوب نشر شد، روزنامه‌نگار چینی چای جونگ با یکی از شهروندان چینی که در خط پیشی در پهلوی نیروهای روسیه جنگیده بود گفتگو کرد. این زرخرید خود را با نام رمزیش معرفی کرد و شرح داد که چگونه و چرا به این جنگ پیوسته است. او گفت در آخرهای سال 2023 با ویزه سیاحی به روسیه سفر کرد و سپس به نیروهای روسیه پیوست و از عضویتش در یک تیمی حمله در نزدیکی خط پیش در شرق اوکراین سخن گفت و نوارهای نشر کرد که به نظر می رسد او را در شهر بخموت در جریان جنگ های خونینی که به ویرانی کامل این شهر انجامید نشان می دهد. چین شریک نزدیکترین روسیه است و مقام های غربی می گویند که پکین در طول جنگ نقشی مهمی در سر پانیگاه داشتن اقتصاد روسیه اجرا کرده است. با این حال چین تاکنون از فرستادن یاری های نظامی به روسیه خودداری کرده است. وزارت کارهای خارجی این کشور گفته است که به شهروندانش توصیه کرده است از منطقه های جنگی دوری کنند و گزارش ها درباره حضور گسترده چینی ها در جبهه ها را کاملا بی اساس خوانده است. زلنسکی تاکنون مستقیما نگفته است که حکومت چین به حضور این زرخریدان چراغ سبز نشان داده است، اما پکین را متهم کرده است که در برابر جلب شهروندانش از سوی روسیه چشم خود را بسته است. همچنین نشانه های وجود دارد که مقامات چینی تلاشی با ثمر برای پیشگیری از این روند انجام ندادند. با وجود سنسور سخت اینترنت در چین و نظارت گسترده در شبکه های اجتماعی، بسیار از این تبلیغات و آگاهی های جلب نیرو که بعضی از آنها ماهاست نشر شدند، همچنان در فضای مجازی چین در دست و در حال بازنشر هستند.
چشم تو با چشم او بیکوسر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
مفتشان پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه بعد از نیم سال بست پرونده سرباز یان بوکین را بستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز روس سال 2022 هنگام شرکت در جنگ ضد اوکراین از مانعش زخم برداشته است. بوکین برای بی‌سبب و با تأخیر حاضر شدن به مکان خدمت در قسم نظامی 201 در شهر بختر متهم می‌شد. بر اساس قانون‌گذاری روسیه تا 10 سال زندان به وی تهدید می‌کرد. یلینا بوکینا مادر یان بوکین در صحبت به رادیو آزادی گفت برای قطع پرونده نسبت به پسرش تا آخر مبارزه برد.
اصلا خیلی سنگین است در این باره صحبت کردن. من پسرم و وکیل مدافع تمام مبارزه خود را برای برقراری حقیقت انجام دادیم. برای آن مبارزه بردیم که پسرم غیر قانونی متهم شده بود. با تمام مقامات دخلدار کشورم مراجعه کردم که وقت زیاد را طلب کرد. این خیلی دشوار بود. حالا سلامتیم چندان خوب نیست. از پسرم نیست. هر دو باید تبابت گیریم. ولی شدم که پرونده بسته شد.
دلیر قربانوف وکیل مدافع یان بوکین گفت زیر حمایش تنها تا 6 روز با تاخیر حاضر شدن به مکان خدمت حربی را بردوش گرفته است.
طبق خلاصه نهایی کارشناسان طبی که سنه 2 اپریل 2025 سال دسترس ما گردید، سرباز بوکین یان برای خدمت حربی کارناشایم دانسته شد و من بعد از ادای خدمت حربی نیز آزاد میگردد. حالا بوکین یان می تواند برای دسترسی به کفالت های اجتماعی به مقامات های دخلدار دولتی مراجعه کند.
مادر سرباز می گوید هرچند پرونده به نفع آنها قطع گردید، در هراس است که پسرش دوباره به جنگ به اوکراین فرستاده می شود.
تلاش داریم قرارداد خدمت نظامی پسرم را قطع کنیم. با این وضع سلامتیش به او خدمت نظامی قطعیان من است.
او تاکید نمود که برای حق تلاشیش تهدیدم گرفته است.
مقامات روسیه گفتند برای با خبرنگاران بین المللی تماس داشتنم جواب خواهم داد. با پسرم نیز فشار آوردند. ولی من به شما روزنامه‌نگاران اظهار سپاس میکنم، زیرا به سهم شما شاید چیزی نمیشد. اینجا میخواهم به والدین توصیه دهم که به اتهامات غیر قانونی باور نکنند، روح افتاده نشوند تا آخر مبارزه برند، چون فرزندان به جز از پدر و مادر به هیچ کس در کار نیستند، به خصوص نظامیان پروای آنها را ندارند.
особенно военнослужащие, они не нужны.
در پایگاه 201 روسیه در دوشنبه در رابطه با قضیه یانبوکی نخواستند معلومات دهند. در درآمدگاه این پایگاه گفتند فعلا رهبرانشون بند هستند و دیرتر در این باره معلومات خواهند داد. تماس‌های ما با یانبوکین بی‌نتیجه موند. او در گذشته پرونده جنایی را کاملا به انصافی خوانده گفته بود که سلامتیش خوب نیست، بنابراین نمی‌خواهد خدمت را ادامه دهد. بوکینی 22 ساله فرزند یگانه اویلا بوده تا حال خاندار نشده است. مادرش در شهرک بچتسکی کوزباس زندگی دارد. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیو آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یکی از تبلیغات یا آگاهی هایی که در شبکه اجتماعی ویبا در چین نشر شد، مردانی دیده می شوند که کار روزمره را رها کرده برای جنگیدن در جبهه روسیه با اوکراین می روند. این ویدیو با زبان روسی با زیرنویس چینی نشر شده با جمله تحریک آمیز تمام می شود: تو یک مردی، مرد باش. سپس وعده پاداش از 7 تا 21 هزار دلار برای امضای قرارداد و معاش ماهانه حدود 2400 دلار داده می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این کلیپ را صدها هزار نفر دیدند و تنها یک از نمونه های آگهی یا رکلام است که به طور آنلاین در چین پخش شدند و هدفشان جلب نیرو برای جنگ در اوکراین است. این تبلیغات پس از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 8 اپریل گفت ارتش کشور دو زرخرید چینی را که در پهلوی نیروهای روسیه می جنگیدند دستگیر کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرد که معرکه سیستماتیکی برای جلب شهروندان چینی را براه انداخته است و گفت این دو نفر تنها نمونه های از دستکم 155 چینی هستند که در ارتش روسیه می جنگند. اگرچه از آغاز حمله گسترده روسیه گزارش های درباره حضور چینی ها در دو سوی جبهه نشر شده بود، سخنان نوی زلنسکی توجه بیشتر را به چگونگی جذب این نیروها از سوی روسیه جلب کرد. اظهارات زلنسکی در ادامه گزارش قبلی درباره حضور زرخریدان خارجی در اوکراین است. از جمله اسناد اختصاصی بستری شدن زرخریدان خارجی در بیمارستان هایی که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به دست آورد، نشان دهنده پهلوهای واقعی تلفات روسیه در این جنگ است. در میان این معلومات به دست آمده، نام یک مرد چینی نیز دیده می شود که در پیام های به این رسانه تذکر کرده است که شهروند چین است و در پهلوی نیروهای روسیه جنگیده است، اما از پیشنهاد جزئیات بیشتر خودداری کرده است. مهمترین سبب به نظر می رسد انگیزه مالی است. تبلیغات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی چینی بر سری درآمدهای تاکید دارند که از معاش میانه در بسیاری از منطقه های چین بلندتر است. در بخش کمند یا نظرهای این آگهی ها پرسش های بیشتر درباره مقدار پرداخت است. با این حال هیچ نشانه وجود ندارد که این نیروها بخش از برنامه رسمی حکومت چین برای فرستادن نیرو به جبهه جنگی روسیه باشند. بسیاری از داوطلبان هیچ گونه تجربه نظامی ندارند. در یکی از این ویدیوها که زلنسکی در روز 9 اپریل نشر کرد، یکی از این افراد اعتراف میکند پیش از آن که برای آموزش به روسیه برود، نه در درگیری های نظامی اشتراک کرده بود و نه حتی سلاح در دست گرفته بود. برخی دیگر نیز گفتند که با هدف به دست آوردن تجربه جنگی به جبهه پیوستند. در مصاحبه ای که ماه گذشته در یوتیوب نشر شد، روزنامه‌نگاری چینی چای جینگ با یک از شهروندان چینی که در خط پی در پهلوی نیروهای روسیه جنگیده بود گفتگو کرد. این زرخرید خود را با نام رمزیش معرفی کرد و شرح داد که چگونه و چرا به این جنگ پیوسته است. او گفت در آخرهای سال 2023 با ویزه سیاحی به روسیه سفر کرد و سپس به نیروهای روسیه پیوست. وی از